بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 63، 12 بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثامون رسیده بود به فصل پنجم. فصل پنجم راجع به برخی از مباحث فصل مطرح شده. یکی از بحثا که راجع به تقسیم فصل به فصل منطقی و اشتقاقی بود گذشت، نکته هایی که لازم بود در این خصوص گفته شد. چند تا نکته در ادامه این فصل هست، ما فقط یک نکتهش رو اینجا خدمتتون عرض میکنیم، بقیهش رو به عنوان مطالعه بیشتر که مناسب با نهایی هستش در نظر گرفتیم، گرچه دوستان به اساس فایل های گذشته و اینها میتونن مراجعه داشته باشن. نکته ای که اینجا در آخر بحث علامه طباطبایی میخوان مطرح بفرمان این استش که حقیقت هر نوع رو فصل پایانی و فصل اخیرش تشکیل میده. به اثر بحثایی که قبلا گذروندیم این نکته قابل استفاده است، چون گفتیم که هر محتوای جنسی به حسب فصل تحصل پیدا میکنه. محتوای جنسی هویتی است ابهامی، تحصلش، روشناییش، وضوحش در رده فصل صورت میگیره که یک نوع کامل، یک ماهیت نوعی شکل میگیره. پس بنابراین مبهمهای جنس تو فصل آشکار میشه. اگر به این نکته که قبلا مطرح شد توجه بشه، طبیعتاً به این بحث هم خواهیم رسید که هر نوعی رو شما در نظر بگیرید، هر نوعی رو در نظر بگیرید اون حقیقت اصلیش به حسب فصلشه. چرا؟ به خاطر اینکه تمام مبهمات جنسی قبل به حسب این فصل روشنایی و آشکاریشون رو پیدا میکنن. مبهمات تحصلشون به حسب فصله. پس بنابراین ما میتونیم این جمله رو که در میان حکما معروف شد به کار ببریم که تمام حقیقت یک نوع به همین فصل اخیرشه. کلمه فصل اخیرم برای همینه که چه بسا در یک نوع ما فصول طولی داشته باشیم، اون فصول رده های قبل در قالب جنس به نحو ابهامی در فصل اخیر جلوه میکنه. پس بنابراین اون هویت اصلی یک نوع رو همون فصل اخیرش تشکیل میده. بیان علامه طباطبایی به این شکل، ملاحظه بفرمایید، میگه که ثم ان حقیقت النوع هی فصله الاخیر. اولا مراد از این فصل، فصل حقیقی فلسفی اشتقاقی، نه فصل منطقی با توجه به بحثی که در صدر این فصل گذشت. ثانیاً این که میگیم حقیقت نوع به فصله، منظور فصل اخیره. فصل اخیر البته نسبیه، یعنی بستگی داره شما نوع رو چی ملاحظه کنید. اگه نوع مثلا یکی از انواع اضافی غیر از نوع حقیقی باشه، طبیعتاً فصل اخیر او همون فصلی هستش که اون نوع رو نوع کرده. بله، فصول قبل از او که در رده های قبلی وجود داره، اونها فصولی است که در ضمن اجناس به نحو ابهامی درش تحصل پیدا کرده. فصل اخیر هر نوعی تمام حقیقت او، بنیاد او و همه اون هویت او رو همین فصل اخیر تشکیل میده. مثلا در ارتباط با انسان میگیم اون نفس ناطقه انسانی همه ی حقیقت نوع انسان رو تشکیل میده. ثم ان حقیقت نوع یه فصله الاخیر. فصل اخیر که میگه اینی رده های فصول رو در نظر میگیره که فصول طولی هستش و مراد ما فصل اخیره. و ذالکه چرا اینجوریه؟ و ذالکه لان الفصل المقوم هو محصل نوعه. به خاطر اینکه فصلی که قوام بخش نوعه محصل نوع هم هست. در نهایی البته عبارت دقیق تر آمده، اینجا کلمه محصل رو راجب نوع به کار برده، ولی در نهایی توضیح داده که محصل جنس استش و متمم نوعه. همیشه فصل اخیر در یک نوع ابهام‌های جنسی رو تحصل می‌بخشه و نور رو تشکیل میده. پس تمام حقیقت فصل به تمام حقیقت نو به هویت فصلیشه، نه به هویت جنسی. اگه مقایسه بکنیم جنس و فصل را، جنسی که در انواع وجود داره هویت‌های ابهامیه. کجاست که این ماهیت نوعی تام میشه؟ در رده فصلش ماهیت نوعی تام میشه. بس بنابراین تمام حقیقت یک نوع به همون فصلش باشه. فما اخذ فی اجناسه و فصوله الاخر على نحو الابهام ماخوذ فیه على وجه تحصل. پس آنچه را که در اجناس و فصول دیگرش، یعنی در اجناسش و فصول دیگرش غیر از فصل اخیر، اونایی رو که در اجناسش اخذ شده، اونایی رو که در فصول دیگرش غیر فصل اخیرش اخذ شده، که همه اونا به وجه ابهامیه چون در راستای جنس تو مراحل بعدی دخالت میکنن، مأخوذون فی علی وجه تحصل، یعنی اخذ میشود در این فصل اخیر، در این فصل اخیر به نحو تحصلی اخذ میشه، یعنی آشکاری مبهمات قبل در فصل اخیر صورت میگیره. پس هویت اساسی نو رو که یک ماهیت تام هستش همین فصل اخیر سامان میده و میسازه. از این و یتفرع علیه، این رو داخل پرانتز میذاریم، من نوشتم این برای مطالعه بیشتر و مناسب نهایی هستش، ولی دوستان میتونن به حسب فایل رو که در دور قبل و دورهای قبل مطرح هستش یا به حسب متونی که میتونه کمک بکنه، به حسب اون متون اون چرا که از و یتفرع علیه تا آخر این فصل اومده رو پیگیری بکنن. بعد از فصل 5 ما وارد فصل 6 میشیم که در فصل 6 برخی از مباحث نو مورد توجه قرار گرفته. مثلا اصل حقیقت نو چیه، یا تقسیم نو به نو اضافی و حقیقی به نحو فل جمله در بحث‌های قبل گذشت. مثلا تو نهایت الحکمه ابتدای همین فصل در آغاز میاد نو اضافی و نو حقیقی رو، چون اصل حقیقت نو قبلا مطرح شد در همون فصل 3 و اینها، از حقیقت نو مطرح شد، تقسیم نو به نوع حقیقی و اضافی رو تو نایه مطرح میفرماد، بعد این بحثی که اینجا آمده رو طرح میکنه. ولی اینجا بحث تقسیم نو به نوع حقیقی و اضافی مطرح نشده. اولین بحثی که در این فصل راجع به نو مطرح شده اینه که ما اگر قبلن این نکته رو تذکر دادیم که در رده جوهر، اونم تو جواهر مادی، انواع نوعی مرکب به ترکیب خارجی جریان پیدا میکنه، ولی در رده های اعراض اون انواعی که شکل میگیره اینا انواعی هستن که بسیطن تو خارج و مرکب هستن تو ذهن، میخواد این نکته رو تذکر بده که تو نوع حقیقی که تو همون رده جواهر مادی شکل میگیره، اگر اونا رو بخواید مورد مطالعه قرار بدید، به حسب خارج در عین این که میگیم مرکب است به ترکیب خارجی، ولی الان این ترکیب یه ترکیب اتحادیه، یعنی یک امر بسیط رو باش رو رو هستید. بله، اگر ما گفتیم مرکب است به اجزای خارجی، یه ملاکهایی باعث شد که این حرف رو بزنیم. میدونید معنی این حرف چیه؟ معنیش این هستش که شما محصول نهایی که در جواهر مادی دارید با محصول نهایی که در رده اعراض دارید از یک منظر کاملا یکسانه. یعنی مثلا شما وقتی با یک رنگ خاص مثل سیاهی یا سفیدی یا هر چیز دیگر در حوزه اعراض برخورد میکنید، الان تو خارج یک امر واحد هستش که به نحو تحلیلی باید جزء عام و جزء خاصش رو تفکیک کرد. تو رده جواهر مادی هم اینجوریه. مثلا شما اگر با انسان برخورد میکنید تو خارج، اینجور نیستش که الان این انسانی که تو خارجه مادهش و صورتش دو تا چیز مجزای همدیگر باشن که کنار همدیگه آمدن به یک نوع ترکیب سوری پیدا کرد. نه، در یک ترکیب حقیقی قرار گرفتن. اتحاد ماده و صورت در اینجا یک اتحاد در واقع واقعی و حقیقی هستش، ترکیبش اتحادی هستش و شما با یک امر بسیط روبرو هستید. اگر ما قبلا گفتیم این رده ها مرکب خارجی هستن، به واسطه ملاحظه برخی از نکته‌ای بود که در بحث‌های گذشته با تفصیل اون نکته‌ها رو متذکر شدیم و یادآور شدیم. پس بنابراین اون چی که در رده جواهر مادی ما به عنوان نوع حقیقی مشاهده می‌کنیم، در خارج یک امر واحد هستش بله تو ذهن هستش که اینا میتونن از هم دیگر تفکیک بشن، بگیم جنس است، فصل است، ماده است، صورت هستش و در واقع مرکب شده یک نور رو تشکیل داده. در خارج یک امره، باز یادآوری میکنم، این که در خارج یک امره کاملا مثل رده اعراض، چه تفاوتی باعث شد که به این بگیم مرکب خارجی، به اونو نگیم مرکب خارجی؟ اون بحثایی بود که در ذیل فصل 4 گذروندیم، اون سر جای خودش محفوظ، ولی محصول نهایی که حتی در جواهر مادی شکل میگیره، اجزاش یک ترکیب اتحادی با یک دیگر دارن و یک امر واحد رو میسازن. حالا نکته های ضمنی هم مطرح شده که در تطبیق عرض خواهم کرد. الفصل السادس به نو و بعض احکامه، این فصل ششم راجع به نو و بعض از احکامشه. الماهیت و نوعیه، توجه داشته باشید میشد راحت تر از این قلم زده بشه، یعنی فضاها روشن مطرح بشه، ولی شما باید از لابلای عبارتها در بیاید که ایشون چی میخواد بگه. الماهیت و نوعیه توجد اجزاؤها فل خارج به وجود واحد. این نحوه حرف زدن یعنی ناظر استش به اون مرکباتی رو که، یعنی به اون انواعی رو که در خارج در واقع ترکیب از اجزا شده، یعنی مرکبات خارجی مد نظره، مرکبات خارجی به حسب اون چی که در ذیل فصل در واقع چهار روم گفته شد، همون جواهر مادی مد نظره. الماهیت و نوعیه توجد اجزاؤها فی الخارج، یعنی معلوم میشه که مراد ما ماهیت نوعیه انواع مرکبه است و که این فقط در کجا مطرح استش؟ در جواهر مادی مطرح بود. الماهیت و نوعیه توجد اجزاؤها فی الخارج به وجود واحد، یعنی همونایی رو که ما میگیم مرکب خارجی هستن، تمام اجزاش در خارج به وجود واحد موجوده، یعنی ترکیبشون حقیقی و اتحادیه. شما با یک چیز روبرو هستید، به بیان دیگه‌ای که عرض کردم، محصول نهایی در رده‌های اعراض چجور در خارج یک امر است و عقل میاد او رو تحلیل میکند به جزء عام و خاص و امثال اینها. تو رده جواهر مادی با این گفتیم اینا مرکبات خارجی هستن، ولی محصول نهاییش یک امر واحد هستش که عقل تحلیل میکند به جزء عام و خاص. اگر تو جواهر مادی ما گفتیم اینا مرکبات خارجی هستن، به حسابهایی هستش ما قبلا مطرح کردیم. الماهیت و نوعیه توجد اجزا و حافل خارج به وجود واحد، به وجود واحد. اتفاقا همین نکته باعث میشه که اگر خواسته باشیم اجزا رو بر نوع هم بکنیم، این حمل حمله اولی خواهد بود، لأن الحمل بین کل منها و بین نوع اولیون. میتونست این لعنه رو به عنوان فروع فرع بحث قبل بیاره، الان هم که داره لعنه میگه، چون قبلا ما گفتیم حمل اجزاء یک نوع بر نوع به حمل اولی، میخواد از این استفاده بونه، پس تو خارج اینها در واقع به وجود واحد موجود و متحقق هستن. لأن الحمل بین کل منها و بین نوع اولیون، چون حمل بین هر یک از این اجزا و بین نوع اولیه، خب این نشون دهنده اتحادی است که اینا با یکدیگر دارن. باز از این جمله شما میتونید متوجه بشید که حمل اولی فقط تو فضای مفهوم نیست، در از الان این حمل اولی رو در اینجا مطرح میکنه، ولی ناظر به بحث خارج هستش. و نوع موجودون به وجود واحد، نوع موجود است به وجود واحد، چون نوع موجود است به وجود واحد، پس اجزای او و کل او عینیت دارن، و چون اجزای او و کل او عینیت دارن، لذا حمل بین اجزا و بین کل حمل اولی خواهد بود. و اما فی ذهن، و اما به حسب ذهن مسئله چی جوریه، و اما فی ذهنه فیه متغایرتون بالابهام و تحصیل، یعنی همین نوعی که موجود به وجود واحد استش در مرکبات حقیقی که در خارج یک وجود دارید، نه چند تا وجود در کنار هم آمده، به لحاظ ذهن میتواند تحلیل بشود به اجزایش. این دقیقا مثل اون فرایندی که در انواع تو حوزه رده های اعراض صورت میگیره. و اما فی ذهن، اما به حسب ذهن، فیه متغایرتون، این اجزا، این اجزا متغایر هستش، یعنی منظور اون جزء عام و جزء خاص مد نظره. و اما فی ذهن فیه متغایرتون بالابهام و تحصل، و لذالک کان کل من الجنس و الفصل عرضی للآخر زائد علیه. به همین خاطر چون اجزا رو در ذهن از هم دیگه تفکیک میکنیم، یکی میگیم جزء مبهمه، یکی میگیم جزء محصله، حمل اینها بر یک دیگر از سنخ حمل شایع است نه حمل اولی. ولذالک کانه کل من الجنس والفصل عرضی للآخر زائدا علیه، کما تقدم که حدیثش مطرح شده. و من هنا ما ذکروه، و از همین جهت هستش که حکما این نکته رو تذکر دادن، گفتن در مرکبهای حقیقی مثل انسان و امثال اینها اجزا افتقار به هم دیگر دارن، و به خاطر همین افتقار هم ترکیبشون اتحادیه، نه اینکه از هم دیگه متغایر باشن مثل اجزایی که در مرکبات اعتباری شکل میگیره. این جمله‌ای که الان مطرح میشه، این جمله در واقع مقدمه است برای طرح تعریف مرکب حقیقی و تفکیک او از مرکب‌های اعتباری. و من هنا ما ذکروا، و از همین جاست اون حرفی رو که حکما زدن. چی گفتن؟ اونا گفتن انه لابد فی المرکبات الحقیقیه، در مرکب‌های حقیقی. مرکب‌های حقیقی منظور چیه؟ ایل انواع المادیت المؤلفت من مادت و صورت. اینجا خودش اشاره کرد تو رده جوهر، تو جواهر مادی که ترکیب حقیقی داره اتفاق میفته، اجزا به همدیگر فقر و نیاز و حاجت دارن، به همدیگر دوخته شدن. و من هنا ما ذکر، از همین جاست اون حرفی رو که حکما زدن. چی گفتن؟ گفتن نهو لابد فی المرکبات الحقیقیه، یعنی انواع مادی که مؤلف از ماده و صورت هستش تو خارج، مؤلف از ماده و صورت تو خارج، ان یکون بین اجزایها فقر و حاجتان من بعضها الی بعض، که بین اجزای مرکب‌های حقیقی، یعنی بین ماده و صورت، فقر و حاجت است از بعضی به بعض دیگر. بعدن تو مرحله ششم این بحث مفصلا میاد وجه نیاز ماده به صورت چیه و وجه نیاز صورت به ماده چیه. ان یکون بین اجزایها که اون ماده و صورت هستن فقر و حاجت از بعضی و بعض دیگر باشه، حتی ترتبط و تتحد حقیقتا واحده، تا اینکه مرتبط بشن و متحد بشن به شکل حقیقت واحده. اگر اجزا فقر و حاجت تکوینی هستی شناختی به یکدیگر نداشته باشن، نمیتونن نوع واحد و مرکب حقیقی تشکیل بگیره. و قد ادو المسئله ضروریتا لا تفتقر الی برهان، و این مسئله که اجزا در مرکب حقیقی فقر و حاجت به یک دیگر دارن، این رو یک امر بدیهی شمردن که نیازی به برهان نداره. این بحث رو مقدمه گرفته برای تفکیک بین مرکب حقیقی و مرکب اعتباری. میفرماد اون چرا که در ما در رده جواهر مادی تحت عنوان مرکبهای حقیقی داریم فرق میکنه با اون چرا که به عنوان مرکبهای اعتباری میشناسیم. همین بحث رو در واقع ایشون مقدمه ای فرض کرده برای معرفی مرکب‌های حقیقی و تفکیکش از مرکب اعتباری. مرکب دو جوره، یا مرکب حقیقیه یا مرکب اعتباریه. این بحث بسیار پرکاربرده، این در مباحث مختلف قابل استفاده هستش. مرکب حقیقی چیه و مرکب اعتباری چیه؟ می‌فهمید مرکب حقیقی عبارت است از مرکبی که آثار جدیدی غیر از آثار اجزا و مجموع آثار اجزا داشته باشه. اگر اجزایی با هم دیگه ترکیب بشن و این ترکیب به گونه ای باشه که شیء جدید محقق بشه، و علامتش هم این استش که آثار جدیدی از خودش بروز میدهد غیر از آثار اجزا و جمع آثار اجزا، یعنی اینجور نیستش که این مرکبه صرفا اثرش چی باشه؟ اثرش جمع بستن آثار اجزا باشه. نه نه، ترکیب حقیقی واقعی، یعنی ارتباط پیدا کردن اجزا به هم دیگر به گونه‌ای تکوینی و نفس الامریه که شیء واحد جدید ساخته میشه. حالا البته بحث و گفتگو در این قسمت هست که اون اجزا با حفظ هویت جزئیشون یک شیء جدید میسازن. مثلا وقتی عناصر در یک امتزاج قرار میگیرن، آیا صورت‌های عنصری از دست میره، یک صورت جدید در اینجا شکل میگیره که دارای آثار جدیده، یا با حفظ صور اجزا یک صورت دیگر هم حاصل میشه؟ این دوتا محل بحث و گفتگو هستش. ولی بالاخره در ترکیب حقیقی شما با یک پدیده‌ای روبرو هستید که دارای آثار ویژه‌ای هستش، که این آثار نه اثر تک تک اجزا، نه اثر مجموع اجزا هستش. این صرفا آثار اونا رو جمع ببندید نمیشه، این اثر آثار تازه‌ای داره از خودش بروز میده. ما اینو میگیم ترکیب حقیقی. در مقابل ترکیب اعتباری غیر حقیقی قرار داره. ترکیب اعتباری عبارت است از ترکیبی رو که شما پدیده جدیدی غیر از کنار هم آمدن اجزا ندارید، ولذا آثار جدیدی غیر از آثار اجزا و جمع آثار اجزا در اونجا ندارید. فکر میکنید یه چیز جدیدی، ولی واقعا چیز جدیدی نیست. مثل مثال معروفی که مطرح میکنن، فرض کنید که در خصوص مثالی که خودشون میزنن، مثل فرض کنید یک سپاه، یک لشکر. لشکر یک ترکیب حقیقی نیست، یک ترکیب اعتباریه. همین نگاه رو این آقایون در خصوص مثلا جامعه و امثال اینها هم پیاده میکنن. یا فرض کنید در ارتباط با یک ماشین، مثلا یک ماشین یک حقیقت جدید اتفاق نیفتاده، این جمع بستن منظم آثار اجزاه. جمع بسته شدن منظم آثار اجزا یک حقیقت جدید بروز نمیده، مثل این کامپیوترها و چیزایی از این دست. همین همینجوری هستش، هر جزئی فقط داره کار خودش رو انجام میده. در سرجمع نهایی هم یک اثری رو که غیر از جمع بستن آثار اجزا به نحو جمع بستن منظم باشه، چیز دیگری، این هر کسی داره کار خودش انجام میده، سراخر هم مجموع کارهایی رو که میتواند منظم به حساب بیاید تحویل میده، نه یک اثر جدیدی غیر از جمع بسته شدن منظم آثار اجزا. حالا منظم میگفتم برای این هستش که در یک نقطه دقیق تر بازم ما مرکب حقیقی رو از اعتباری تشخیص بدیم. حالا ممکنه منظم باشه منظم نباشه، ولی اگه منظم باشه بیشتر به ذهن میزنه که ترکیب حقیقی هست، ولی اونجا هم ترکیب حقیقی نیستش. صرف این که اجزا کنار هم دیگه بیاد و هر کدوم اثر خودش رو انجام بده و در نهایت ما با مجموعه ای از آثار روبرو باشیم که اون آثار ممکنه یک نظمی رو در پی داشته باشن، اینها ترکیب حقیقی تحویل نمیده. مثال میزنه به عسکر، مثال میزنه به خانه و همسان اینا که توضیح عرض خواهم کرد. و یمتاز المرکب الحقیقی من غیره بالوحدت الحقیقیه. ما گفتیم در حوزه جواهر مادی ترکیب حقیقی اتفاق میفته، یعنی اجزا پیوستگی های تکوینی و هستی شناختی با یک دیگر دارن، نیازمند به یک دیگر هستن. ماده و صورت که یک ترکیب خارجی در انواع مادی هستش، در یک ترکیب اتحادی واقعی قرار میگیرن و شیء مرکب حقیقی تحویل میدن. خب مگه چه ملاکی این داره که اینجا میگی مرکب حقیقی و تفاوتش با مرکبای اعتباری چیه؟ و یمتاز المرکب الحقیقی من غیرهی بالوحدت الحقیقیه. این مرکب حقیقی از غیر مرکب حقیقی امتیاز پیدا میکند به وحدت و ترکیب حقیقی. در مرکب حقیقی ترکیب حقیقی است، یعنی بگونه که اجزا به همدیگر نیاز هستی شناختی و تکوینی دارن، ولی مرکب غیر حقیقی این وحدت و یک پارچگی حقیقی را نداره. حالا توضیح میده. و ذالکه به ان یحصل من تعلف الجزئین مثلا امر ثالث. این که مرکب حقیقی با وحدت حقیقی شکل بگیره به اینه که حاصل بشود از ترکیب دو جزء، مثلا ممکن سه جزء، چهار جزء، هر چی هستش، از ترکیب دو جزء مثلا یک امر جدید به وجود بیاد. امر ثالث غیر کل واحد منهما، که این امر سوم غیر از هر یک از اون اجزا باشه. لهو آثار خاصه. از کجا ما متوجه بشیم یک امر سومی شکل گرفته؟ علامتش اینه، آثار ویژه‌ای بروز میده که غیر از آثار اجزا هستش. لهو آثار خاصه غیر آثار همل خاصه، برای او آثار ویژه‌ای وجود داره غیر از آثار ویژه هر یک از اون اجزا. مثلا مثال میزنه، کل امور المعدنیه التي لها آثار خاصه غیر آثار عناصرها. مثلا امور معدنی، یعنی معدنی در اون مباحث طبیعیات قدیم اولین چیزی که ما داریم عناصر هستش، البته اولین چیز صورت جسمی است، بعد عناصر هستش، بعد امتزاج‌های معدنیه، مثل فرض کنید نفت، زغال سنگ، الماس، چیزای طلا و چیزای از این دست، و بعد ترکیب‌های گیاهی، بعد ترکیب‌های حیوانی تا برسه به بحث انسان و امثال اینها. خب حالا تو همون رده اول ترکیب که ترکیب معدنی باشه، یک ترکیب حقیقی اتفاق می‌افته، یعنی عناصر در امتزاج با یکدیگر شیء جدید از خودشون بروز میدن که دارای آثار جدید هست. مثلا فرض کنید که آثاری که الماس داره جمع آثار عناصر تشکیل دهنده او نیست. بله، جمع شدن اجزا با یکدیگر اینها شرایطی رو فراهم میکنه که در یک پیوندهای تکوینی، در یک پیوندهای حسی شناختی، این اجزا بگونه‌ای کنار هم بیان. حالا من خود نگاه فیلسوفانه رو ضرورت نداره که اینجا باز بکنیم، چون بر اساس حرکت جوهری انجام میگیره و یک شخص اون صورتهایی که قبلا بوده از بین میره و صورت جدیدی از عوالمی که به عنوان علت فاعلی به حساب میاد اینجا احداث میشه. منتها تو بستر حرکت، تو بستر حرکت این تحولات پیش میاد و محقق میشه. حالا در هر صورت این عناصر با هم دیگه گرده هم میان. این گرده هم آمدن مثل گرده هم آمدن اجزای یک ماشین در کنار هم یا اجزای یک فرسونی که شیء مصنوعی در کنار هم دیگه نیستش، به گونه ای با هم دیگه تعالم و ترکیب و هماهنگی دارن که شیء جدیدی از اونها ساخته میشه. مثل نفت یا فرسونی که زغال سنگ یا فرسونی الماس یا چیزهای دیگر. کل امور المعدنیه التی لها آثار خاصه غیر آثار عناصرها. عناصر که میگیم مطابق بیانات طبیعت قدیم چهار عنصر اصلی، یعنی آب و خاک و هوا و آتش، این چهار تا رو چهار عنصر لحاظ کردن. خب حالا بحثایی که الان مطرحش یکم این مباحث متفاوت خواهد شد، گرچه روح قضیه واحد هستش ولی تا حدودی تغییراتی پیدا خواهد کرد. مثلا همین الان هم بعضی هستن تو همین فضای فلسفی ما بحثای بحثای جدیدی که اتفاق افتاده، خود آب و اینها رو هم جز مرکبات حساب میکنن تا مراحل بعدی مطرح بشه. به هر صورت لا کل اسکر، الان امور معدنیه، مرکبات معدنی مثل به هم آمدن افراد در کنار هم دیگر و شکل گیری مثلا یک گروهان، یک نمیدونم گردان، یک تیپ، یک لشکر، اینجوری نیستش. این یک واقعیت اعتباریه. شما آثاری رو که از مثلا یک سپاه مشاهده میکنید چیزی جز در کنار هم آمدن منظم یا غیر منظم آثار اجزا نیست. یعنی تحلیل میره به آثار اجزا، برخلاف مرکبات معدنی آثار اونا تحلیل نمیره به آثار اجزا، اصلا آثار جدیدی داره از خودش بروز میده. فرق بین مرکبای حقیقی از مرکبای اعتباری همینه. کل اسکر المرکب من افراد، مثل لشکر که مرکب از افراده. تو نهایه تصریح کرده اصلا اسم مرکب اعتباری گذاشته و این مثال ها رو تبیین کرده. کل اسکر المرکب من افراد والبیت المؤلف، مثل بیت که تعلیق میشه از مثلا رئیس بیت، نمیدونم اطرافیان بیت، حواشی بیت، نمیدونم اینور بیت، اونور بیت و چیزهای دیگر. توجه کردید؟ والبیت المؤلف من اللبن والجس و غیره، ما مثل یک خانه ای که ساختمانی رو که این ساختمان مرکب اعتباری هستش. یعنی یک مثال از اسکر زده چون اون ترکیب اعتباریش خیلی دوره، یک مثال از مثل ساختمان زده. میتونست هی مثال های بیشتر، مثلا فرض یک مثال از یک ماشین، یک کامپیوتر، آدم هی احساس میکنه اینجا مثلا به مرکب حقیقی نزدیکتره، ولی نه، همه اینا مرکبهای اعتباری هستن. البته تفاوتای بینشون هست. کل اسکر المرکب من افراد والبیت المؤلف من اللبن آجر والجس، همون گچ منظوره، و غیر اینها اجزای دیگری رو که کنار هم دیگه میاد و اون محصول نهایی جز ترکیب منظم آثار اجزا چیز دیگری نیست. یعنی هر جزئی داره اثر خودش رو بروز میده و ترکیب نهایی هم کنار هم آمدن منظم آثار اجزاست. حقیقت جدیدی در عالم تکوین شکل نمیگیره. ما اینا رو میگیم مرکبهای حقیقی. و من هنا ایزن یه ترجح القول، یه بحثی رو که در میان حکما مطرح شده و اون نیستش که در مرکبات خارجی از منظر فیلسوف تو ترکیب حقیقی، در مرکبات خارجی آیا ترکیب انضمامی هست یا ترکیب اتحادیه؟ یعنی مثلا ما فرض کنید که مثلا اگر نوع انسان رو ملاحظه بکنیم، آیا نوع انسان اجزای او که همون ماده و صورت باشه در یک ترکیب در واقع ترکیب حقیقی که هستن آیا ترکیب از اجزا انضمامی هستش یا اتحادی، یعنی ماده و صورت منضم به هم میشن تو انسان یا متحد با یک دیگر میشن. میگه با توضیحی که ما دادیم، اون قولی که معتقد است ترکیب بین ماده و صورت اتحادی هستش ترجیح پیدا میکنه. میفرماد و منهنا ایضا، و از همین جاست که یترجح القول بان الترکیب بین الماده و الصوره اتحادی لا انضمامی، از همینجاست که ترجیح پیدا، یعنی اختلاف هستش بین حکما که آیا ماده و صورت در مرکبات حقیقی ترکیب انضمامی دارن یا ترکیب اتحادی دارن. ایشون میفهمند از همین نکته، از همین توضیحاتی که دادیم در تفکیک بین مرکب حقیقی و مرکب اعتباری، از اینجاست که این نکته هم فهمیده میشه و اونم ترجیح اون قولی است که ترکیب بین ماده و صورت را اتحادی میداند بر اون قولی که این ترکیب را انضمامی میدونه. حالا پیش از صدر متعلین بسیاری از حکما ترکیب بین ماده و صورت رو انضمامی میدونستن، صدر متعلین این ترکیب رو اتحادی دونسته، حاجی سبزواری در برخی از حواشیش این ترکیب رو انضمامی مطرح کرده. حالا در جا خودش باید این اختلاف و این ریزکاری‌های بحث پیگیری بشه. من برداشتم این استش که انضمامی که حاجی سبزواری در حواشیش بر اسوار مطرح کرده تعارضی با بیان صدر متعلین که اتحادی به حساب آورده نداره، غیر از انضمامی هستش که دیگر حکما مطرح میکردن. حالا در هر صورت و من هنا ایضا یترجح القول بان ترکیب بین الماده و صوره اتحادی و لا انضمامی کما سیاتی، که آدرس هم در ذیل که داده فصل 6 مرحله 6 من کنارش نوشتم بله صابه، این اون چیزی که اون فصلی که بیشتر به این نکته پرداخته تو فصل هفتمه، بله تو نهایت الحکمه تو فصل 6 مفصل آمده، ولی از بدایت الحکمه بیشتر تو فصل 7 مطرح شده. در ادامه این فصل یک بحثی مطرح شده که من کنارش نوشتم اینم برای مطالعه بیشتر و برای نهایه باشه، توجه کردید؟ ولی از باب این که شما یه وقتی نگید که هی مثلا بحثا رو داریم نمیخونیم و جلو میریم، این بحثو مطرح میکنیم، ولی بعد از اینکه خوندیم حق خواهید داد به من که اینم باید جزء چی باشه؟ نهایت الحکمه باشه، ولی مطرح میکنیم. چیزی که در اینجا مطرح شده این استش که میفرمان این ماهیت‌های نوعی که ما در عالم خارج داریم اینا به دو قسم تقسیم میشن، ماهیت‌های نوعی کثیرت الافراد مثل ماهیت نوعی انسان داره افراد متکثر هست یا چیزای دیگر، و ماهیت‌های نوعی که یک فرد بیشتر نداره، ماهیت‌های نوعی کثیرت الافراد مثل انسان، ماهیت‌های نوعی که یک فرد بیشتر نداره. چی باعث میشه که بعضی از ماهیت‌های نوعی کثیرت الافراد بشن، بعضی از ماهیت‌های نوعی منحصر در فرد باشن، یک فرد بیشتر نداشته باشن؟ چه مسئله این رو سامان میده؟ برای اینکه این رو توضیح بده ایشون میگه که ما باید یه بررسی بکنیم ببینیم عامل کثرت چه چیزی میتونه باشه. 4 تا فرض رو مورد بررسی قرار میده. یه فرض اینه که عامل کثرت تمام ذات یک ماهیت باشه، گرچه هیچ واقعیتی قابل تصور نیستش برای این، یعنی اون فرض دوم و سوم لاقل فرضش میشه کرد، این فرض اول اصلا فرضش نمیشه کرد، ولی در حقیقت الان داریم به نحوه در واقع تقسیم بندی های ذهنی این 4 صورت رو بررسی میکنیم. عامل کثرت تمام ذات ماهیت نوعی رو تشکیل بده. خب چون عامل کثرت تمام ذات ماهیت نوعی هستش، پس بنابراین بگیم این ماهیت مثلا کثیر بشه. پس یک عامل کثرت این هستش که تمام ذات ماهیت نوعی باشه. یک فرض دیگری این هستش که عامل کثرت جزء ماهیت نوعی باشه. یک فرض دیگری این هستش که عامل کثرت خارج لازم به این معنا، یعنی امری خارج از ذات و ذاتی و لازم ذات باشه. یعنی عامل کثرت جزء عوارض لازم این ماهیت نوعی به حساب بیاد. این فرض سوم. فرض چهارم این هستش که عامل کثرت عرض مفارق ماهیت نوعی باشه. عرض ما حالا اینجا که رسیدم توضیح میدم. اگر فرض اول و دوم و سوم رو بخوایم در نظر بگیریم، ما با یک مشکل بزرگ روبرو میشیم. این اگر قرار باشه عامل کثرت تمام هویت ماهیت نوعی یا جزء ماهیت نوعی یا لازم ماهیت نوعی باشه، مشکل بزرگی که پیدا میشه این هستش که اصلاً چنین ماهیتی حتی یک فرد هم نمیتونه پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر این که اگر این ماهیتی که تمام هویتش کثرته یا جزء ذات ماهیتش کثرته یا لازمش کثرته، اگر بخواد یک فرد پیدا بکنه، برای اینکه یک فرد وقتی میخواد پیدا بشه باید این ماهیت نوعی محقق بشه، این ماهیت نوعی گفتید تمام ذاتش کثرته یا جزء ذاتش کثرته یا لازمش کثرته. به محض اینکه یک فرد میخواد پیدا بکنه، این فرد در صورتی پیدا میشه که چی؟ کثیر پیدا بشه. و کثیر وقتی پیدا میشه که واحدها پیدا بشن، و واحدها وقتی پیدا میشن که تو ذیل خودشون کثیرها پیدا بشن. معناش اینه که اصلا یک فرد از چنین ماهیتی قابلیت تحقق نداشته باشه. پس در فرض اول و دوم و سوم چنین مشکلی پیدا میشه. فقط یک فرض میتونیم داشته باشیم برای اینکه ماهیت نوعی کثیر بشه، و اونم به حسب عرض مفارقه. عرض مفارق یعنی عرضی رو که گاهی از اوقات در ماهیت نوعی همراه ماهیت نوعی میاد، گاهی از اوقات نمیاد. و چون گاهی از اوقات میاد گاهی از اوقات نمیاد و اینم عرض مفارق هم گوناگون هستش، این آمدن و نیامدن و اعراض و تکثر اعراض مفارق بستر را برای تکثر فردی ماهیت نوعیه فراهم میکنه. تنها فرضی که ما میتوانیم در ماهیت نوعیه داشته باشیم تا تکثرش فرض بشه و تصویر بشه اینه که به حسب اعراض مفارق این تکثر فردی پیدا بشه، نه به حسب تمام ذات میشه، نه به حسب جزء ذات میشه، نه به حسب لازم ذات میشه. حتما باید عرض مفارق مطرح بشه. حالا عرض مفارق کی مطرح میشه؟ عرض مفارق یعنی چی؟ یعنی شما یک ماهیت نوعیه ای دارید که این ماهیت نوعیه قابلیت پذیرش ایش مثلا عرض رو داره و قابلیت نپذیرفتنش هم داره، لذا میشه عرض مفارق دیگه. عرض مفارق یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، پس معلوم میشه که اون ماهیت نوعیه قابلیت داشتن و نداشتنش رو داره. بحث قابلیت که مطرح شد، چه چیزی قابلیت ها رو تنظیم میکنه؟ ماده. بحثش تو مرحله ششم هم مطرح خواهد شد، چون تمام قابلیت ها قوه ها اینها سر زیر سر جوهر ماده هستش. ماده اون منبع پذیرندگی اشیایی است که اول وجود نداره و بعد میخواد به وجود بیاد. اینها زیر سر همش زیر سر ماده است. با توجه به این نکته ما میتونیم معرفی بکنیم انواعی رو در خارج که متکثر الافرادن و انواعی که در خارج متکثر الافراد نیستن. چه انواعی متکثر الافراد هستن؟ انواع مادی. تمام ماهیت‌های نوعی که دارای جوهر ماده هستن، این همون جوهر ماده‌ای که تو مرحله 6 مطرح خواهد شد. دیدیم که اینا طرحش در اینجا خیلی جالب نیست، اینا باید مباحثی مطرح بشه تا بعد مطرح بشه. حالا در هر صورت اون ماهیت‌های نوعی که متشکل بر بعد مادی هستش و جوهر مادی داره، این بستر را برای آمدن عرض مفارق و نیامدنش آماده میکنه، لذا بستر برای تکثر فردی فراهم میشه. حالا اگر به علل دیگر تکثر فردی نداره، اون بحثش جداگانه است، ولی انواع مادی هن که میتوانن تکثر فردی داشته باشن. حالا به تعبیر علامه در نایب به عکس نقیض، اگر ماهیت نوعی مادی نباشه، یعنی جوهر ماده را نداشته باشه، قابلیت پذیرفتن اعراض مفارق رو نداره. وقتی قابلیت پذیرفتن اعراض مفارق درش مطرح نباشه، عاملی که برای تکثر اون ماهیت نوعیه میتوانست عمل بکنه و بستر را برای تکثر فردی آماده بکنه وجود نداره. پس بنابراین ماهیت های نوعی که مجرد از ماده استش، به طور کل مجرد از ماده استش، اینها منحصر در فردن، متکثر نیستن به حسب افراد. ببینید عبارت رو؟ ثم ان من الماهیات النوعیه ماهیه کثیرت الافراد. بخشی از ماهیت های نوعیه اینا افرادشون کثیرت، کثرت افراد یعنی می توانن کثرت افرادی داشته باشند، ضرورت نداره که حتما کثرت افرادی داشته باشند، یعنی به لحاظ تکوینی از منظری رو که الان داریم بحث میکنیم مانعی برای کثرت فردی نیست. حالا ممکن است یه ماهیت نوعی در نظر بگیرید مادی هم باشه، اصلا فرد هنوز محقق نشده باشه، فردی از اون محقق نشده باشه، یا تمام افرادش از بین رفته، انقراض مثلا اون ماهیت نوعی حاصل شده باشه، یا هر چیز دیگر. ما میخوام بگیم بستر برای تکثر فردیش آماده استش. کل انواع التی لها تعلق ما بالماده، مثل انواعی رو که برای این انواع یک نوع تعلقی به ماده وجود داره. چرا میگه یک نوع تعلقی به ماده وجود داشته باشه؟ به خاطر اینکه برخی از ماهیت های نوعی ذاتن مادی هن. ولی برخی از ماهیت‌های نوعی ذاتاً مادی نیستن ولی ارتباط با ماده دارن، مثل نفس انسان ذاتاً مجردن ولی ارتباطی با ماده دارن. این ارتباطشون با ماده بستر را برای تکثر نوعیشون فراهم میکنه. کل انواع التی لها تعلق، پس تعلق ما را عام بگیری، جوری که تعلق شدید و تعلق ضعیف هر دوتا رو میگیره، مثل انسان که تعلق ضعیفی به ماده داره. و منها ما و منحصران فی فرد، یعنی بخشی از ماهیت‌های نوعی اونی هستش منحصر در فرد، مثل چی؟ کل انواع المجردت تجردن تامن، مثل انواع ماهیت‌های نوعی که تجرد تام داره. تجرد تام برای همین آورده، یعنی هم ذاتن مجرده هم هیچ ارتباط اصلا با ماده نداره، مثل من العقول، مثل مفارقات. عقول و مفارقات دقیقا همون ملائکه و فرشتگان نمیشه، بخشی از ملائکه و فرشتگان اینجوری هستن که ذاتن مجردن، در انجام دادن کارها هم نیاز به عالم ماده ندارن، مثل ملائکه مقرب مثلا، اونها در انجام دادن کارهای خودشون نیازمنده به امور مادی نیستن. خب حالا چرا اینجوریه که برخی از ماهیت‌ها تکثر پذیرن، برخی از ماهیت‌ها تکثر پذیر نیستن، بلکه نوعشون منحصر در یک فرد؟ اینگه میخواد محقق باشه یک فرد بیشتر نداره، یا اصلا محقق نمیشه، یا اگه محقق میشه یک فرد بیشتر نداره. چرا اینجوریه؟ و ذالک لان کثرت افراد نوع، چون تکثر افرادی یک نوع به خاطر یکی از این چهار عامله. اما ان تکون تمام ماهیت نوع، این کثرت افرادی تمام ماهیت نوع رو تشکیل میده، این یک. دو، او بعضها، یا این تکثر افرادی بعض ماهیت نوعی رو تشکیل میده، یعنی جزء ذاته. او لازمتن لها، یا لازمه ی ذات هست، یعنی خارج از ذات و لازمه ی ذاته. این فرض سومه. یه فرض چهارم داریم که بعداً مطرح میشه، اول میخواد مشکل این سه فرض رو توضیح بده. و علی جمیع هذه التقادیر، بر همه این سه فرضی رو که مطرح کردید، لا یتحقق لها فردان، اصلا یک فردم درش محقق نمیشه. چرا؟ لوجوب الکسره فی کل ما صدقت علیه، چون که کثرت واجبه، چون یا تمام حقیقته یا جزء حقیقته یا لازم حقیقته، این ماهیت نوعی هستش. لوجوب الکثرت فی کل ما صدقت علیه، یعنی وقتی این ماهیت نوعی میخواد بر چیزی صادق باشه باید توش کثرت باشه. کثرت یعنی چیه؟ تکثر افرادی. این اگه میخواد یک مصداقی برای این ماهیت نوعی پیدا بشه باید کثیر باشه. کثیر چجوری میتونه باشه؟ در حالی که افراد داشته باشه. افراد چجوری میتونه داشته باشه؟ در حالی که کثیر باشه. این منجر به تسلسل، دور و امثال اینها میشه. ولا کثرت الا مع الاحاد، کثرت هم محقق نمیشه مگر اینکه احاد داشته باشید. احاد که محقق میشه در حالی که کثرت داشته باشید. هذا خلفان، این هم خلاف فرض اولیه به ما پیش میاد، هم دور پیش میاد، هم تسلسل پیش میاد. حالا تو مطالعه دقت میکنید در میارید. و اما ان تکون لعرض مفارق، اما ان تکون، تکون برمیگرده به کثرت، یا کثرتی که در یک ماهیت نوعی میخواد پیش بیاد، این کثرت افرادی، به خاطر عرض مفارقه، این فرض چهارمه. و اما ان تکون لعرض مفارق یتحقق به انزمامی و عدم انزمامی الکثرتو، این متحقق می شود به حسب انزمام این، چون مفارق دیگه، میتونه منظم بشه میتونه منظم نشه. خب این که میتونه منظم بشه میتونه منظم نشه کثرت ایجاد میکنه. البته توجه داشته باشید که خود اون اعراض مفارق هم فقط یکی که نیستش، که کثیرن. با توجه به کثرت اعراض مفارق و با توجه به اینکه هر یک از اینا میتونه بیاد میتونه نیاد، بستر برای کثرت آماده میشه. خب پس چیزی که فرض دارد اینه که به حسب اعراض مفارق کثرت ایجاد بشه. حالا اعراض مفارق کی شکل میگیره؟ و من الواجب حینئذن ان یکون فی النوع امکان العروض والانزمام. خب وقتی شما گفتید به حسب اعراض مفارق که با انزمامشون و عدم انزمامشون کثرت درست بشه، پس اون چیزی که تو این فضا و تو این معنا واجب و ضروری هستش اینه که تو اون ماهیت نوعی امکان پذیرش و انزمام باید باشه. و لا یتحقق ذلک الا بماده، این لا یتحقق ذلک برمیاد به این امکان عروض. این امکان عروض و انزمام و عدم عروض و انزمام کی حاصل میشه؟ با چی حاصل میشه؟ این چون این چیزی محقق نمیشود مگر به حسب وجود جوهر ماده. ماده انشالله بعدن خواهید خوند، یکی از اقسام جوهر ماده هستش که قابلیت پذیرش چیزهای دیگر رو داره، کما سیعتی که بعدن خواهد اومد. کما سیاتی. پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم، فکل نوع کثیر الافراد فهو مادیان، هر نوع کثیر الافراد این مادی هستش، هر نوعی که کثرت افرادی داره قطعا همراه یا مرتبط با ماده و مادیات هستش. این بستر را برای آمدن و نیامدن اعراض مفارق آماده میکنه و فضا برای شکلگیری تکثر فردی آماده میشه. و ینعکس، تو نهایه داره این عکس نقیزن، و ینعکس الى انما لا مادت له فهو نوع المجرد لیس به کثیر الافراد. عکس نقیز اون جمله قبلی میشه که هر چیزی که دارای ماده نیستش، یعنی مرتبط با ماده نیست به هیچ وجه، که همون نوع مجرد، نوع مجرد تام ما، نه نفس انسان. اون قبلا خودش گفتن تجردن تام من، این عقول و مفارقات و اینها. و ینعکس الى انما لا مادت له، اون چیزی که هیچ ارتباطی با ماده نداره که همون نوع مجرد تام باشه، لیس به کثیر الافراد، کثرت افرادی درباره او مطرح نیست بلکه منحصر در فرده. و هو المطلوب، که بنابراین ماهیت‌های نوعی دو قسمه، یا ماهیت‌های نوعی کثیر الافراد که حتما مادیه، یا ماهیت‌های منحصر در فرد هستش که قطعاً چنین چیزی یک حقیقت مجرد از ماده خواهد شد. معناش این هستش که مثلا حالا بیانی که این آقایون حکما دارن تو رده مجردات، غیر از نگید مساوی با فرشتگان و ملائکه نگیرید، تو بخشی از اونایی که تجرد کامل از ماده دارن، اونها هر نمونه از اونها خودش ماهیت نوعی مستقل داره. مثلا فرض کن جبرئیل خودش یک نوع خاصیه، اسرافیل خودش یک نوع خاصیه، عزرائیل خودش یک نوع خاصیه، از انواع متعدد هستن. بله در اون فرشتگان و ملائکه‌ای که رده‌های پایین‌تر از مثل ملائکه ارضی که ارتباط‌های با عالم ماده دارن، در اونها تکثر فردی ذیل ماهیت نوعی واحده قابل تصویر هست. این تا اینجا مباحث فصل ششم. اگر فرصت می‌داشتم مباحث فصل هفت رو براتون می‌خوندم، ولی خب دیگه فرصت نمید. و السلام علیکم و رحمت الله.
عرض داره برای ما این عرض و عروض برای من امکان العرض داره، عرض و لنزم
نه عروض، عروض من نمیم چرا این کار کرده همه جده
کتاب
چند سر زحمت زیاد